أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. راه حل ششم برای مشکل عبادیت طهارات سلاس، راهی است که محقق عراقی ارائه کرده اند. محصل این راه حل این است که ما از راه خود همین امر غیری که متعلق به وضو شده می توانیم عبادیت اون را درست کنیم، به نحوی که نه مشکل دور و نه سایر مشکلات پیش نیاد. ایشون در توضیح این مدعا می‌فرماید امر به چیزی که مرکب است و دارای اجزا، این در واقع یک امری است که در دلش اوامر ضمنیه ای به اجزا هم صورت می‌گیره. اگر امر به وضوع می شود که 5 جز داره، این در حقیقت 5 امر ضمنی اینجا وجود دارد که یکی از این اوامر ضمنی به یک جزء از وضوع یعنی قصد قربت متعلق میشه. امر ضمنی متعلق به قصد قربت اقتضا می کند که سایر اجزا اگر می خواهند اتیان شوند، هر یک به قصد امر خودشون اتیان بشن. اگر شستن صورت است، به قصد امر به غسل الوجه. اگر غسل الیدین است، به قصد امر ضمنی متوجه به غسل الیدین. خب اگر همه اجزا به این نحو اتیان بشن، یعنی هر جزئی به قصد امر ضمنی خودش اتیان بشه، عبادیت تحقق پیدا میکنه. پس ما عبادیت رو از همین امر غیری که به وضو متعلق شده استفاده میکنیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خب این راه حل مبتلا به اشکالاتی است. عنایت بفرمایید. یک اشکال مربوط به اخذ قصد قربت در متعلق امره. خب ایشون فرض گرفتن قصد قربت را نمیتوان در متعلق همان امر اخذ کرد، همون مبنای مشهور. اگر این مبنا رو ما رد بکنیم، هیچ مانعی نداره در همون امری که قصد همون امری که عمل را برای ما واجب می کند، قصد قربت هم اخذ بشه. این اشکال مبنایی است. حالا ما کاری با این نداریم. عمده دو اشکال دیگره. خوب دقت کنید، اشکال دوم این است که طبق راه حل محقق عراقی، امر متعلق به وضو به 5 امر ضمنی تقسیم میشه که هر یک به یک جزئی از اجزا متعلق میشه. توزع للصلات یعنی قسل وجهک و قسل یدیک ومسح رأسک ومسح رجلیک و اینکه قصد قربت فراموش نشه. این جزء پنجم. معناش هم اینه که هر یکی از اون اجزایی که امر داره رو به قصد امر خودش بیاره. خب نتیجه این سخن اینه، اون 4 جزئی که امر ضمنی به اونها باید به نحوی اتیان بشه که هر کدام از اون اجزا به قصد امر خودشون آورده شوند، اونها امرشون عبادی باشه. اگر امر به شستن صورت می شود، لازمه امر به قصد قربت و قصد امتثال هر امری به امر خودش این است که امر به شستن صورت بشه یه امر عبادی. چون وقتی میگه قسل وجهک، یعنی این که تو باید صورتت را بشویی چون من گفتم، این میشه امر عبادی. چون فرض اینه مکلف صورتش را میشوید چون امر به شستن صورت داره، این همون قصد قربت دیگه. و هاکذا درباره 3 جزء دیگر، درباره قسل الیدین، قسل مسح الرأس و مسح الرجلین، اگر امر داریم همه اینها امرشون تبدیل میشه به امر عبادی. چرا؟ چون فرض اینه این اجزاء 4 رو باید به قصد امر ضمنی متعلق به هر جزئی اتیان بکنه. یعنی اگر سوال میشه چرا داری صورت تو میشوری، میگه خدا گفته. اگه دوباره سوال بشه کجا خدا گفته صورتت رو بشور، میگه خدا گفته وضو بگیر. ولی وقتی میگه وضو بگیر و این وضو مثلا یک جزء شستن صورته، پس در حقیقت یه امر ضمنی به شستن صورت هم کرده. به این طریق امر به غسل الوجه میشه یه امر عبادی. هنگامی که دستها رو میشوید، اگر سوال شود چرا دستات رو میشوری، میگه چی؟ چون خدا امر کرده. اگه دوباره سوال بشه کجا خدا امر کرد دستاتو بشوری، میگه بله، امر مستقلی به شستن دست نکرد، خدا امر به وضو کرد. ولی چون وضو یک جزءش شستن دست است، کأنه امر ضمنی به شستن دست شده، و من به این دلیل وضو را دستهایم را میشویم، از آرنج مثلا دستامو میشویم. همینطور در باب مسح سر و مسح پا. پس این چهار امر با این بیان میتوانند تبدیل به امر عبادی بشن. یعنی از پنج امر ضمنی که از امر به وضو استفاده می شود، چهار امرش مسلم امر عبادی است. انما الکلام فی الامر الضمنی المتعلق به قصد القربه، چون فرض اینه یکی از اجزاء وضو قصد قربت. یعنی چی؟ یعنی وقتی امر به وضو میشه میخواد این وضو وضوی عبادی باشه، ازش امر به قصد قربت هم ضمناً استفاده میشود. خب امر شده گفته قصد قربت بکن، معنای قصد قربت چیه؟ تفسیر کردندیشون، معنای قصد قربت به عنوان یک جزء وضو و امر به اون این است که اون اجزاء چهارگانه و اون اوامر ضمنی چهارگانه را با قصد امر اتیان کن. صورتت را، دستهایت را، مسح سر را، مسح پا را به قصد امر ضمنی متعلق به هر یک انجام بده. اما خودش چی؟ خود قصد قربت چی؟ آیا این جزء اخیر، حالا یا جزء اول، اونش مهم نیست، این جزء محل بحث، امر به قصد قربت، این خودش عبادی است یا توسلی؟ امر به قصد قربت این نمیتونه دیگه خودش عبادی باشه، چون معنای امر به قصد قربت به نحو عبادی این است که قصد قربت را به قصد قربت بیاور، قصد امر را به قصد امر بیاور. این چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که شیء نمیتواند دائی بر خودش باشه. این مشکل دائویت الشیء علی نفسه پیش میاد. پس نتیجه اینه امر ضمنی متعلق به قصد قربت دیگه نمیتواند امر عبادی باشه، خودش میشه یه امر توسلی. اون وقت آیا این صحیحه ما یه عبادتی تصویر بکنیم که بخشش تعبدی باشه بخشش توسلی؟ اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست. هیچ کس نگفته و اصلا نمیتواند این چنین باشد که وضو به عنوان یک عبادت که مقدمه نمازه یه قسمتیش عبادی باشه یه قسمتیش توسلی. این امکان یعنی نداره، به این معنا امکان به اصطلاح در محیط شرع نداره، نه این که امکان عقلی نداره، این نمیشه. خب همین دیگه، میخوام بگیم امر ضمنیه به قصد قربت، سوال اینه این خودش عبادیه یا توسلیه؟ ها؟ نمیتونه عبادی باشه دیگه. نه، معنای عبادی بودن امر به قصد قربت چیه؟ خب ببینید، فرض اینه خود قصد قربت میخواد متعلق امر بشه. شما یه فرض صحیحشو بفرمایید. نه ببینید، فرض اینه، شما از چارچوب فرض خارج نشید. ما یه واجبی داریم غیری که 5 جز داره، یکی از این اجزا قصد قربته. طبق نظر ایشون امر به این کل واجب غیری مبدل میشه به 5 امر ضمنی به اجزا. یعنی قصد قربت یه امر داره، قصد الوجه یه امر داره، همه اجزای امر داره. اجازه بدید؟ نه، اون 4 تا امر طبق فرض میشن عبادی، اون 4 تا جز میشن عبادی. چرا؟ چون فرض اینه هر کدام را که میخواد بیاورد باید به قصد امر خودشون بیاره. من در قالب مثال دونه دونه توضیح دادم دیگه. میام سراغ جزء پنجم. بالاخره این جزء پنجم آیا این به قصد قربت و به قصد امر به خود او باید آورده بشه یا نه؟ فرض اینه که اصلا نمیتونه به قصد امر باشه، پس عبادی نیست. پس امر به قصد قربت دیگه امر عبادی نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه قصد قربت را نمیشه به قصد قربت آورد. این که من قصد قربت یا قصد امتثال امر میکنم، نمیتونم این رو باز دوباره به همین قصد بیارم من، چون میشه از قبیل دا اشی علا نفسه و این غیر معقول. خب عنایت فرمودید. پس یک اشکال اساسی به محقق عراقی اینه که این میشه اشکال دوم. یه اشکال سومی هم میشه اینجا مطرح کرد و اون البته اشکالی است که امام رحمت الله علی بر راه حل محقق نائینی کردن و ما میتونیم از اون در این مقام هم استفاده کنیم، چون راه حل هفتم که حالا عرض خواهیم کرد، یعنی راه حل محقق نائینی، یه شباهت زیادی به راه حل محقق عراقی داره، ولی تفاوتی هم داره، یه خورده اوسع از اینه، ولی در اصل راه حل شباهت دارن. اونو حالا عرض خواهیم کرد. امام رحمت الله علیه یه اشکالی به محقق نائینی کرده که اون اشکال اینجا هم به محقق عراقی قابل وروده. خوب دقت کنید، امام رحمت الله علیه می‌فرماید در پاسخ به مرحوم نائینی ها، که حالا گفتیم اینو اینجا هم ما میتونیم وارد بکنیم، ایشون میفرماید به طور کلی همانطوری که قبلا هم گفته شد، امر غیری اصلا نمیتونه مصحح عبادیت باشه، چون امر غیری معناش اینه، یعنی امری که دعوت به ذل مقدمه میکنه ولی این را مقدمه قرار میده. وقتی میگه توزع للصلات، این دعوت در واقع به نمازه، منتها وضو را مقدمه نماز قرار میده. یعنی این مورد نظر نیست، این خودش جداگانه موجب قرب نیست، جداگانه ثواب نداره. معنای امر غیری اینه. ما کلی داریم میگیم حالا وضو رو بذارید کنار. امر غیری امری است که وجودش کل عدمه. اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم. ما اول این خصوصیت امر غیری رو گفتیم که بعد وقتی آمدیم به طهارات ثلاث رسیدیم دچار مشکل شدیم. والا اوامر غیریه به هیچ وجه مخالفت و موافقتشون مستلزم استحقاق عقاب و ثواب نیست مستقلا. اگر سر از مخالفت با واجب نفسی و امر نفسی در بیاره، اون وقته که استحقاق عقاب پیدا میشه. این یه خصوصیتی است که در اوامر غیری وجود داره. دقت کنید، پس اوامر غیری ویژگیشون اینه، اوامری هستن که مستقلن نه مستتبع ثواب و عقابن نه مستتبع عرض به حضور شما و نه نیاز به قصد قربت دارن. اوامرشون هم اوامر تعبدی نیست. ایشون می‌فرماید ما این خصوصیت اوامر غیری را در مورد اوامر ضمنی هم مطرح میکنیم. یعنی اوامر ضمنی هم نمیتونن مصحح عبادیت باشن. اگر امر مثلا به یه واجب مرکب ذات الاجزا تعلق گرفته، فرض کنیم در یه امر نفسی، حالا غیریشو بذاریم کنار، امر به نماز اگر تعلق گرفته باشه و این نماز دارای اجزا باشه، معناش اینه صله تبدیل میشه به مثلا 10 امر ضمنی، یه امر تبدیل میشه به 10 امر ضمنی. یعنی در ضمن امر به صلات که انه امر به تکبیرت الاحرام، امر به قرائت سوره حمد، امر به قیام، امر به رکوع، امر به سجود، امر به تشهد، همه اینا رو داره. وقت این اوامر ضمنی، یعنی مثلا امر به رکوع که یک امر ضمنی است، امر به سجده، اینها خودشون مصحح عبادیت نیستن. چرا؟ چون استحقاق ثواب و عقاب مستقلن ایجاد نمی کنن. خب اگر امر ضمنی چنین قدرتی نداشت که ثواب و عقاب مستقل برش درست کنیم و نتوانست مصحح عبادیت باشه، بنابراین ما حتی اگر اوامر به اصطلاح حالا یا نفسی یا غیری را تبدیل به اوامر ضمنی بکنیم، بازم وجه برای عبادیت درست. حالا اینجا یه بحث امر غیریه. امر غیریه به وضو حتی اگر تبدیل به اوامر ضمنی به اجزاء بشه، نمیتواند عبادیت اجزاء رو درست کنه، چون به طور کلی امر ضمنی مثل امر غیری ثواب و عقاب مستقل نداره، موجب قصد قربت نمیشه. در یک کلمه امر ضمنی مصحح عبادیت نیست. البته ایشون تذکر میدن معنای این که میگیم امر ضمنی مصحح عبادیت نیست، این نیست که امر ضمنی دعویت نداره. من وقتی امر میشم به نماز، این نماز 10 جزء داره و هر جزئیشم طبق فرض یه امر مستقل داره، خب معلومه این اوامر ضمنی انگیزه ایجاد میکنه برای اتیان به هر جزئی. دعویت اوامر ضمنی و ایجاد انگیزه برای عمل به اجزا مشکلی نداره، ولی بحث اینه که آیا این کل، این امر کلی که به مجموعه عمل تعلق گرفته، آیا این میتواند مصحح عبادیت این عمل باشه؟ میگن امر غیری، اون امر کلی اگر نتواند مصحح عبادیت باشه، اوامر ضمنی که از او هم استخراج میشه اونا هم مصحح عبادیت نمیشه. یعنی به مجرد اتیان به متعلق اون امر ضمنی عبادیت حاصل نمیشه. عبادیت در صورتی محقق میشه که این کل با هم اتیان بشن، اما امر به یک جزء خاص با قطع نظر از سایر اجزا هیچ خاصیتی نداره. اگر این کل توانست به عنوان عمل به مأمور و به پذیرفته بشه، در اینجا هم میتوانه. خب وضو چون متعلق امر غیریست به عنوان مقدمه نماز، نمیتونه عبادیتش با امر درست بشه. بر همین وزان اوامر ضمنیه نسبت به اجزاء این وضو، این هم نمیتواند مصحح عرض به حضور شما عبادیت بشه. این هم اشکال سوم که این رو امام در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 385، در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 253 به بعد تا 255 و معتمد الاصول جلد 1 صفحه 73 و 74 مطرح کردن. عرض کردم این اشکال رو به ناینی متوجه کردن، ولی این اشکال به عینه به محقق عراقی هم وارد. یه اشکال چهارمی هم اینجا به محقق عراقی میشه کرد. اشکال چهارم این است که اساساً همه اینا مبتنی بر این است که ما اوامر ضمنی را بپذیریم، یعنی بگیم این امر به مرکب ذات الاجزا قابل انبساطه، میتونه مبدل به اوامر ضمنی متعدد نسبت به اجزا بشه. اگر کسی این رو انکار بکنه و اساساً بگوید اجزا چنین امری رو ندارن که بعضی مبناشون همینه، امر زمینی نسبت به اجزا قابل قبول نیست. این مسئله در مورد شرایط تازه سخت‌تر هم میشه. اگر کسی امر زمینی نسبت به اجزا را انکار بکنه، قهرن دیگه جایی برای این راه حل باقی نمیمونه. مجموعاً 4 اشکال به محقق عراقی شد. اشکال اول و اشکال 4 اشکالات مبنایی هم. اشکال 2 و 3 دیگه اشکال مبنایی نیستن. عرض به حضور شما، بالاخره چه اشکالات مبنایی چه اشکالات بنایی، اینها موانع جدی بر سر راه حل محقق عراقی است. لذا راه حل 6 هم به نظر ناتمام. اما راه حل 7 راه حل 7 راه حلی است که محقق نائینی مطرح کردن. راه حل محقق نائینی بسیار شبیه به راه حل محقق عراقی است، منتها وسیع‌تر از او. خوب دقت کنی، محقق نائینی می‌فرماید اگر یک امری به مرکب دارای اجزا متعلق شد، این امر بر اجزای اون مرکب انبساط پیدا میکنه، به این معنا که هر جزئی از اجزای اون مرکب متعلق بعضی از اون امر واقع میشه. این همون مطلبی است که محقق عراقی گفته. یعنی قول به این که اوامر ضمنی اینجا نسبت به اجزا پدید میاد، منتها محقق عراقی این انبساط را مختص به اجزا دونسته، میگه فقط اجزا اند که این اوامر ضمنی از دل اون امر به مرکب متوجه اونها میشه. دیگه شرایط را از دایره تعلق اوامر ضمنی خارج دونسته. دلیلشون هم اینه، میگن ببینید ماهیت مأمورون به تشکیل شده از اجزا، شرایط خارج از ماهیت مأمورون به هم. لذا وقتی امر به چیزی تعلق میگیرد و یک ماهیتی مأمورون به واقع میشه، یعنی اجزاء اون ماهیت مرکب مورد امر واقع میشن. اگر چیزی خارج از ذات این مأمورون به بود، مثلا از شرایط بود، چون شرایط در تشکیل ماهیت دخالت ندارند، دیگه امر ضمنی متعلق به اونها نمیشه. اما محقق نائینی میفرماید چه فرقی میکنه بین شرط و بین جزء؟ همونطوری که امر به مرکب ذات الاجزا منبسط میشه به اوامر ضمنی نسبت به اجزا، امر مرکب، امر متوجه به یک ماهیتی که شرایطی داره، انبساط پیدا میکنه به اوامر ضمنی نسبت به شرایط. چرا شامل شرایط هم میشه؟ میگه درست اجزا در قوام ماهیت و مقوم ماهیت نیستن، ولی بالاخره این شرایط هرچند خارج از ماهیتن، اما بالاخره تا اون شرایط هم نباشن اون ماهیت محقق نمیشه. هر دو تأثیر دارن در سرنوشت مرکب. اگه مرکبی ذات الاجزاء بود و مشروط به شرایط، معناش اینه اگر اجزاء نباشند مرکب نیست. معناش اینه اگر اجزاء باشند و شرایط نباشه باز مرکب محقق نمیشه. لذا ایشون میفرماید همانطور که امر به مرکب ذات الاجزاء تبدیل میشه به اوامر ضمنی متعلق به اجزاء، امر ضمنی نسبت به شرایط هم به دست میاد. مثلا حالا این مال امر نفسی ها، بحث وضو نیست، امر داریم به صلات، صله یا اقیم الصلات. طبق این مبنا این امر به صلات مبدل میشه به اوامر ضمنی متعلق به اجزا، یعنی قیام بکن، تکبیرت الاحرام بگو، رکوع بکن، سجود بکن. پس با این اوامر ضمنی این اجزا همه عبادت میشن، یعنی عبادیت رکوع با این اوامر ضمنی درست میشه. در مورد شرایط هم همینطوره. یعنی وضو که شرط نمازه، در واقع یک امر ضمنی به او متعلق شده که از اقیم الصلاة به دست آمده. وضو شرط نمازه. طهارت الصوب، ستر الاوله، اوره، استقبال مصلی، اینا همه با همون امر به صلات درست میشن، منتها از طریق امر ضمنی به دست آمده از امر به صلات، که این اوامر ضمنی به همه اجزا و شرایط تعلق پیدا میکنه. فقط عنایت بفرمایید که طبق این راه حل، عبادیت طهارات صلات از راه خود امر نفسی به صلات استفاده میشه. این یه نقطه اساسی تفاوت و نتیجه فرق راه حل محقق نائینی و محقق عراقی است. محقق عراقی عبادیت اجزاء و عرض به حضور شما ارکان وضو را از چه راهی درست کرد؟ عبادیت وضو را از چه راهی درست کرد؟ امر غیری متعلق به خود وضو. محقق نائینی عبادیت وضو رو از چه طریقی درست کرد؟ احسن، امر نفسی به خود واجب نفسی. ضمن این که دائره رو از اجزا تسری داد به شرایط، اصلا اینجا که ما از خود امر نفسی متعلق به واجب عبادیت اجزا و شرایط اون واجب را استفاده میکنیم. از جمله شروط واجب وضوع است، لذا عبادیت وضوع اینجوری درست میشه. این در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 228 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 175. اینم راه حل چندم آقا؟ هفتم. حالا اینم باید بررسی کنیم ببینیم آیا تمام هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.